خجالتی اثر خسرو شاهانی. اصولا من آدم خجالتی هستم. چند سال پیش که به خونه جدیدمون نقل مکان کردیم، 2 ماه به عید مونده بود. این خونه که مشرف به بیابونای اطراف شهر بود، از خونه قبلیمون وسعتش خیلی بیشتر بود. تقریبا 300 متر زمین بود که 100 خورده زیربنا بود. بقیه‌اش هم حیاط و منزل رو تشکیل میداد. 4 تا باغچه نسبتاً بزرگ حوض بیزی شکل وسط خونه رو محاصره کرده بود. وقتی ما به این خونه اومدیم، هم فصل درختکاری بود، هم موقع کود دادن باغچه‌ها. معذرت می‌خوام که اصطلاح بهتری پیدا نکردم که به جای کلمه کود بذارم. معمولاً ما ایرانی‌ها دوست داریم که تو خونه‌ای که زندگی می‌کنیم، حتماً یه حوض آب و یکی دو تا باغچه و چند تا درخت و نهال و گل و سبز هم داشته باشه. اگه دل و حوصله بیشتری هم داشته باشیم، یه مرغی، کبوتری، قناری، ساری، چیزی هم به اون اضافه می‌کنیم. حتی اگه ژاندارم بشیم و بریم تو صحرا، جلوی پاسگاه بیابون حتما گلکاری میکنیم. حالا اگه گلم نشد، چند تا ترکه گز و چنار رو بیت تو زمین فرو میکنیم و شاید رو همین حسابی که کشور ما رو کشور گل و بلبل میگن. الغرض یه کارگری گرفتم که زمین باغچه ها رو بیل بزنه و خاکش رو زیر رو کنه و به اصطلاح آماده تخم‌گذاری و درختکاری بکنه. وقتی خاک باغچه ها زیر رو شد، خدا نگهدارش باشه، همون کارگری که روی باغچه ها کار میکرد گفت: آقا خاک باغچه خیلی خوبه، اما کودش کمه. اگه پولت میرسه و دلت میخواد که گل و درختی که تو این باغچه‌ها میکاری بهتر رشد کنه و بار بده، چند تا بار کود شتری یا گوسفندی بخر و قاطی این خاکا بزن که روبراتر بشه. گفتم به چشم. مگه ما چند سال میخوایم تو این دنیا زندگی کنیم؟ همین که یه روز آدم از خواب بیدار بشه و گل و گیاهی تو حیاط خونش ببینه و یه گنجش که رو شاخه درختش نشسته بالا پایین بپره، فکر میکنم لذت زندگی رو بفهمه. این کود که گفتی کجا میفروشن حالا؟ گفت جای معین فروشنده معلومی نداره. از این شتردارایی که تو همین یکی دو ماه از این حدودا میگذرن، میتونی یکی دو تا بار کود شتری بخری و باغچه‌ها رو آماده کنی. خلاصه کارگره کارشو کرد و رفت. منم به بچه‌ها سپردم گوش به زنگ باشن که هر وقت یه ساربونی با شتراش از اینجا گذشت و کود شتری داشت منو خبر کنن. 2 روز بعد بچه‌ها مژده دادن که شتربان با شتراش اومده و رو پشت هر نفر شترم کلی جوال کوده. خوشحال شدم، با عجله به طرف در خونه دویدم و با شتربان خوشوبشی کردم و بدون اینکه از مزنه کود شتری اطلاعی داشته باشم یا نرخ تجارتی و شهرداریش دستم باشه، درباره مقدار و میزان و قیمت هر گونه کود پرسیدم. شتربانم بعد از اینکه یه مدت درباره خواص کوداش تبلیغ کرد که چنین و چنان و هر مثقالشو که پای درخت چنار بریزی سیب و گلابی میده به اندازه هندونه شریف آباد و چمن و چنون میکنه و چنون و چنین، 4 تا جوال کود شتری از قرار هر جوالی 6 تومن و 5 قرون به من حالوی خجالتی کود ندیده و کود نخریده فروخت و رفت. منم کودا رو تو باغچه ریختم و با کمک بیل قاطی خاکای باغچه کردم و 2 روز بعد 10-12 تا اصله درخت آلبالو و گیلاس و سیب و به و زردالو و گوجه و از این جور چیزا خریدم و تو باغچه کاشتم که تابستون زیر سایش بشینم و میوه از شاخه‌هاش بچینم و گلویی تازه کنم. 2 روز بعد صدای زنگ گردن یک کاروان شتر که از مقابل خونه ما میگذشت به گوشم رسید. بچه‌ها که تو کوچه بازی می‌کردن مژده آوردن که بابا شتری کود آورده. گفتم ما که پریروز کود خریدیم، بسمونه، می‌خوایم چیکار کنیم؟ تجارت کود که نمیخوایم بکنیم. تو همین گیردار گفت‌وشنود با بچه‌ها بودم که زنگ در خونه رو زدن. رفتم دم در، دیدم همون شتربون پریروزیه. شتراش جلوی در خونه من خوابونده بود و منتظر من بود. یه سلام علیک کردیم و با یه دنیا لطف و محبت و صفا گفت: راستش آقا، چون دیدم شما خیلی آدم خوبی هستید و علاقه زیادی به گلکاری و درختکاری و کشت و زر دارید، براتون یه کودی آوردم عین زعفران قاین، پوک مونده که یه مثقالش تو همه مملکت پیدا نمیشه. محض خاطر شما رفتم و از 8 فرسخی آوردم. یه نگاهی به قیافه خسته و آفتاب زدش کردم و دیدم دور از جوانمردیه که این بابا به خاطر من خودش و شتراشو به زحمت بندازه و از 8 فرسخی برای من کود بیاره و من نخرم. در حالی که پرده ای از شرم و خجالت رو صورتم سایه انداخته بود، دستامو به هم مالیدم و گفتم: راضی به زحمتی شما نبودیم، حالا بفرمایید تو، دم در که بده، مگه اون کودایی که پریروز به ما دادی خوب نبود؟ گفت: چرا، نقص نداشت، منتها این کود یه چیز دیگه است، حیفم اومد به کسی دیگه ای بدم، وگرنه از اونجا تا اینجا 100 نفر جلو منو گرفتن ندادم. کود آقا کود گوسفندیه، اونم نه کود گوسفندایی که تو شرق زباله و کاغذ خورده باشن، کود گوسفندایی که تو دامنه دماوند و رودهن و گلاب دره و فرهزاد چریدن. شما نمیدونی آقا این کود چه خاصیتی داره، چه قوتی به ریشه درخت میده، به شرافتت قسم یه کودیه که لنگه نداره. یه لبخندی حاکی از حق‌شناسی زدم و گفتم: حالا باری چند؟ گفتش: چون شمایی، باری 7 تومن و 5 قرون بده. فکر کردم گرونه و خواستم چونه بزنم، مثل اینکه شتربونه فکر منو خونده باشه، پیش دستی کرد و بلافاصله 4 انگشتش رو کف دستش خوابوند و انگشت شستش رو قفسه سینه استخونیش کوبید و گفت: به این حضرت. بعد انگشت اشارهشو بلند کرد، با 2 سانتی متر فاصله مقابل سینه من نگه داشت و قسمشو تکمیل کرد که این تن و کفن کردم سر راه 8 تومن و 5 زار می‌خریدن ندادم. اما چون دیدم شما آدم خوبی هستی، حیفم اومد که این کودو به یکی دیگه بدم، فقط برای شما نگه داشتم. یه فکری کردم و دیدم بابا که با من حساب کتابی نداره، قسم بی خودی هم که نمیخوره، حتما فهمیده من آدم خوبی هستم، خواسته به من خدمت کنه. گفتم بیار خالی کن. 4 تا بار کود گوسفندی که گوسفنداش تو دامنه‌های دماوند و رودهن و گلابدره چریده بودن کنار حیات خالی کرد. چایی تعارفش کردیم و خورد و پولشو گرفت و رفت. وقتی میخواست بره پرسید درختایی که تو باغچه زدی چیا هست؟ گفتم زردالو، آلبالو، گیلاس، گوجه، سیب، اینجور چیزا. چطور مگه؟ هیچی نگفت و یه لبخند زد و رفت. ساعت 2 بعد از ظهر فردای همون روز که تازه از راه رسیده بودم و داشتم لباسمو عوض می‌کردم، زنگ در خونه رو زدن. بچه‌ها در رو باز کردن و مژده آوردن که بابا شطوری کود آورده. کدوم شطوری؟ ما که دیگه کود نخواستیم. گفتن یه آقای شطوری دیگه است، دیروزیه نیست. رفتم دم در، دیدم یه قطار 7-8 تایی شطور جلوی در خونمون خوابیده. یه شطوربانم که تا اون روز ندیده بودم پشت چارچوب در خونه وایساده. یه سلامی کرد و جواب دادم. گفت کودا رو کجا خالی کنم؟ گفتم کدوم کودا رو آقا؟ من که کود از شما نخواستم. گفت کودایی که آقا شبون ساربون سفارش داده. گفتم شبون ساربون کیه؟ گفت همونی که دیروز و پریروز براتون کود شطوری و گوسفندی آورد. سلام رسوند و گفت به آقا بگو اون چند تا نهال گیلاسی که زدی بار نمیده، مگه اینکه کود بز شاخدار پاش بریزی. حالا من براتون آوردم. خودش کو؟ کی کو؟ آقا شعبون. کار داشت به من گفت براتون بیارم. تازه فهمیدم که اسم کود فروش پریروزی شعبون آقاست. گفتم ممنون، ولی من آخه این همه کود چیکار کنم؟ گفت والا من بی تقصیرم، آقا شعبون سفارش داده، منم این همه را به خاطر شما به پشت آبادیای درکه و اوین رفتم و براتون کود بز شاخدار آوردم، یعنی دونه دونه جمع کردم، چون آقا شعبون خیلی از شما تعریف کرد و سفارشتون رو به من کرد. یه فکری کردم و دیدم بابا یه محبتی کرده و با اینکه خودش کار داشته از فکر من و نهال گیلاسام غافل نبوده. این بنده خدا رو به زحمت انداخته و رفته از پشت آبادیای درکه و اوین برام کود بز شاخدار آورده. دور از انسانیته که با شطورای خستش این همه راه بیاد و دست خالی برگرده. یه لبخندی از رو حقشناسی زدم و گفتم حالا باری چند؟ گفت قابل نداره، چون آقا شبون سفارش شما رو کرده، هر چی دلتون میخواد بدید. گفتم خیلی ممنون، فکر نمی‌کنین اگه کود باغچه زیاد بشه ریشه درختا رو بسوزونه؟ باغدارا اینجوری میگن ها. گفت اختیار داری حضرت آقا، این کود کودی نیست که درخت رو بسوزونه، کود بز شاخدار آبادیای پشت درکه و اوینه. کود بز شاخدار میفهمی یعنی چی؟ گفتم نه، از کجا میفهمم؟ گفت آها، یعنی کودی که بغل سنگ بریزی بار میده. گفتم باری کلا به کود بز شاخدار، حالا آخرش باری چند؟ گفت آخرش چون شمایی باری 10 تومن. بعد دست استخونی و پت و پهن سنگینش رو چنان روشونم کوفت که گفتم کتفم کنده شد. با قیافه خوشحالی که انگار گنج بیرنج پیدا کرده بود گفت این تن بمیره، یعنی تن منو میگفت، کودی که بهت دادم به جای پلو میشه دم کرد. گفتم خدا از آقایی زوالت نیاره برادر، 4 تا بار خالی کن. 4 تا بار کود بز شاخدار کنار حیات خالی کرد و 40 تومن پولشو گرفت و رفت. راستش این دفعه ترسیدم که این 4 تا بار کود رو توی باغچه بریزم، چون همونطوری که گفتم از باغدار شنیده بودم که کود زیادی نهال و درختو میسوزونه. گفتم حالا کنار حیات باشه تا بعد سر فرصت از این باغدارا بپرسم، اگه گفتن ضرر نداره قاطی خاک باغچه میکنم. نمیدونم ساعت 4 بود یا 4 و نیم بعد از ظهر همون روز که تازه از خواب بیدار شده بودم و داشتم ریشمو میتراشیدم که زنگ در خونه رو زدن. بچه‌ها در رو باز کردن. صدای دورگه یا علای یه مرد ناشناس زیر سقف راهرو پیچید. بعد از بچه‌ها پرسید اینا رو کجا خالی کنم؟ با همون ریش صابونی نصف تراش بلند شدم از اتاق بیرون دویدم. تو راهروی خونمون خوردم به یه مرد سیاه‌سوخته گونی به پشتی که یه عرقچین سیاه رنگ گذاشته بود رو سرش. ریش جوگندمی کوتاهش هم زیر یه قشر از گرد و غبار و خاک پهن قائم شده بود. یه سلامی که تو تون صداش خستگی ناشی از سنگینی کوله بار و راه به مایه درازش موج می‌زد به من کرد و سوالش رو دوباره تکرار کرد که اینا رو کجا خالی کنم؟ گفتم چی رو کجا خالی کنی بابا؟ گفت این کودای مرغی رو دیگه. کود مرغی کی خواسته بود؟ کود مرغی چیه؟ کود مرغی دیگه، برای پای درخت زردالو آوردم. یعنی چه؟ کی گفت بیاری؟ من که از شما کود مرغی نخواستم. گفت کلوخ گفته دیگه. گفتم کلوخ کیه؟ گفت کلوخ ساربون دیگه، همونی که 2 ساعت قبل براتون کود بز شاخدار آورد، رفیق شبونو میگم. کجا خالی کنم؟ گفتم باز میگه کجا خالی کنم. عزیز جون، من 2-3 تا بار کود شطوری میخواستم، خریدم رفت پی کارش، کود مرغی رو میخوام چیکار کنم؟ همونطوری که با پنجه‌های خاک خورده و زحمتکشش سر نخ بسته گونی رو گرفته بود، یه حرکتی به هیکلش داد و شونه‌شو خم کرد و گونی تو هوای نیمچرخی زد و گونی رو موزاییکای کف راهرو گذاشت و با پشت دستش یه مختصر عرقی رو که از زیر لبه عرقچینش بیرون زده بود پاک کرد و گفت ما که بعد شما رو نمیخوایم آقا. کلوخ اونقدر از شما تعریف کرد، اونقدر از آقایی و انسانیت شما حرف زد که من گفتم اگه از زیر سنگم شده برای درخت‌های زردالوی آقا کود مرغی تهیه میکنم. شما میدونی این کود مرغی رو من از کجا تهیه کردم و مال چه جور مرغیه؟ شما به خیالتون که مال مرغای ماشینی و به پدر مادر آمریکاییه؟ رفتم 3 فرسخ بالاتر از ورامین که پای هیچ آمریکایی مرغ آمریکایی به اونجا نرسیده برات کود مرغی ورامینی آوردم که به جون عزیزت نباشه به مرگ خودت این کود تو بازار عطاران مسقالی میفروشن، برای علاج سیاه‌سرفه و باد فتح و سرخک میبرن. من یه گونیشو برات آوردم، میگی نمیخوام؟ به جان خودت اگه به خاطر دوستی با کلوخ و آقایی خودت نبود همین الان میبردم به 2 برابر پولی که از شما میگیرم میفروختم. حالا کجا خالی کنم؟ گفتم خب ببر بریز کنار کودای بز شاخدار کنار حیات. چیکارش کنم آخه؟ بیچاره راست میگه، وگرنه مرض که نداشت از 3 فرسخی بالای ورامین برای من کود بیاره. محبتو که نمیشه ندیده گرفت. بابا گونی کودو کنار دیوار حیات خالی کرد و 35 تومن گرفت و رفت. پس فردا زور که از اداره اومدن بیرون، اهل منزل مژده دادن که امروز که شما نبودی رجب ساربون اومد و 2 تا گونی کود کفتری آورد و انداخت کنار حیات. گفت پولش هم بعدا میام میگیرم. گفتم لای دست پدرش خندید که چنین کاری کرد. رجب ساربون کیه؟ من کود کفتری نخواستم که. گفتم ما همین حرفا رو به اون گفتیم، اما گفت آقا نمیدونه که من چه خدمتی به ایشون کردم. گفتم یعنی چه؟ ما شدیم یه پا تاجر عمده کود، خودمونم خبر نداریم. درد سرتون ندم. این رفت و اون اومد، کلوخ رفت و شنبه اومد، شنبه ساربون رفت و رجب ساربون اومد، رجب رفت و سفر اومد، سفر رفت و جمعه و محرم و رمضان اومدن. هر کدومشون هم 1-2 بار کود گنجشکی و کبوتری و بز پیشونی سفید و گوسفند بی دنبه و شتر کویر ندیده برای این 4 شاخه درخت واموندهی که معلوم نبود بگیره یا نگیره به من خجالتی کمروی حق شناس فروختن. پولش هم گرفتن و رفتن. خلاصه خونه ما نصفش تا کمر تو انواع کودا فرو رفت. از اون طرف با باز شدن پای کودفروشا و ساربونا و قاطرچیا به خونه بنده و معامله بلا انقطاع من با کودفروشا، گویا در همسایه منو به فکر میندازه که 4 تا باغچه 2 متر در 2 متر و 4 تا نهال و 3 تا درخت این همه کود نمیخواد. حتما یه حسابایی هست که این بابا میدونه و ما نمیدونیم. حتما یه خبریه. حتما پشت پرده یه اسراریه. بیخودی که یه آدم شب و روز این همه کود نمیخره و انبار کنه. جسته گریخته میشنیدم و تو برخوردای اتفاقی با همسایه ها و طرز برداشت کلوم و حرف زدناشون احساس میکردم که روی من یه حساب خاصی باز کردن. یه عده معتقدن که من مرد سیاستمداری هستم که نبض سیاست جهان تو دستای منه و ای بسا که کود خریدن مداوم بنده مربوط به توسعه جنگ ویتنام باشه. بازاریای محلم منو یه اقتصاددان و وابسته به وزارت اقتصاد میدونستن که خبرهای پشت پرده ای از بازار مشترک اروپا دارم. باغدارای بیابونای اطراف محلمونم منو یه پا نابغه در امور کشاورزی تشخیص داده بودن، در این حال وابسته به وزارت فلاحت که هر خبری هست اینجاست. دست زیاد شد، همه به فکر افتادن که کود بخرن و انبار کنن. دیگه نوع کود براشون مهم نبود، هر جور کودی بود خوب بود. همین که زنگ گردن شتورها و لیله ساربونا از 1 کیلومتری به گوش می‌رسید، در و همسایه اگه مریض داشتن، اگه آب دستشون بود، اگه زاو سرخش نشونده بودن، کار و زندگیشون رو ول می‌کردن و به طرف ساربونا می‌دویدن. گاهی از اوقات هم سر خرید کودا رقابت بین خریدارا در می‌گرفت و کار به کتککاری می‌کشید. این زمان جنگ که مردم جلوی دکونای نفروشی و نونوایی همدیگر رو می‌خوردن و عمو برادرزاده و خاله خواهرزاده‌شو نمی‌شناخت، رو هم پنجه می‌انداختن و سفارش بیشتری به ساربونا می‌دادن. زرنگترم در گوشی با ساربونا مذاکره می‌کردن که محرمانه برای اونا کود بیارن. برای اینکه رقبا نفهمن کودای سفارشی رو نصف شب تحویل می‌گرفتن و تو خونه‌هاشون انبار می‌کردن. شتربونام که بازار گرمی پیدا کرده بودن، کودی بود که از بیابونای اطراف جمع می‌کردن و به محله و کوچه ما می‌آوردن. شب و نصف شب می‌فروختن و پولشو می‌گرفتن و می‌رفتن. چنان بازار سیاه کودی ایجاد شده بود که کم کم خود منم هم شک برداشت که حتما یه خبرایی که در همسایه اینجوری به فکر خرید کود افتادن. هر چی باشه اهل این محل سابقه شون بیشتر از من تو این محل است. حتما یه چیزایی میدونن که من نمیدونم. حالا من یه آدمی که تو این اواخر به زور کود از کلوخ و شبون و رمزون تحویل میگرفتن، چند تا قرارداد محرمانه برای خرید کود با شتربانا بستم، ولی مگه نوبت من میرسید؟ کم کم خبر کود خریدن اهل محله ما به محله های دیگه شهر هم سرایت کرد و همه جا صحبت از خریدن کود شتری و غیر شتری بود. تو شهر یه جنب و جوشی به وجود اومده بود. بدون اینکه کسی بدونه چرا کود میخره و به چه درد میخوره، همه به دست و پا افتاده بودن و هر کس سعی میکرد تو این معامله نه تنها از دیگرون عقب نمونه، بلکه جلو هم بیفته. تلگراف ها و تلفن ها به کار افتاد. مردم شهرستان ها خبر شدن که امروز روز خریدن کوده. یه عده این اقدام رو به حساب دولت میذاشتن و برای دیگرون تشریح میکردن و توضیح میدادن که دستور مرکزه و اگه کسی کود نخره در برابر دولت مسئوله. تجار و مهندسین کشاورزی هم کنفرانس های محلی ترتیب میدادن و با ایراد نطق و سخنرانی های آتشین پیرامون خواص کود شتری و مرغی و گنجشکی اطلاعات تجاری و فنی و کودشناسیشون رو به رخ دیگرون میکشیدن و مردم رو برای خریدن کود تشویق میکردن. رؤسای ادارات شهرستانان برای خوشایند مرکز نشینا بار بار کود شتری و گوسفندی و مرغی می‌خریدن و عکسشون رو در حال خرید کود تو روزنامه‌های محلی و غیر محلی چاپ می‌کردن، یا مثلا کنار کیسه‌های کود عکس دست جمعی می‌گرفتن و تو مجله‌ها به صورت رپورتاج آگهی چاپ می‌کردن. یه عده از ترس، یه عده ندونسته، یه عده از روی میل، یه عده از روز زرنگی، بعضیا از روی چشم و همچشمی، خیلی هم به خاطر روز مبادا. زیر دست ها برای جلب رضایت مافوقا، مافوقا برای خوشخدمتی به بالاترا، چنان سر و دستی برای خرید کود میشکستن که بیا و تماشا کن. کم کم کار به جایی کشید که دیوارهای خونه ما تو کود فرو رفت. انواع مگسا و پشا و حشراتی که عمری در بدری کشیده بودن لابلای کالاهای خریداری شده ما لونه کردن. فضای شهر دیار ما تو بوی گند گم شده بود. بچه هامون زرد و ریقو شده بودن، خودمون علیل و ناتوان و بلا اراده شده بودیم. پرنده های لطیف و حساس که تاب و توانایی فضای محیط رو نداشتن به بیابونای دوردست و سرزمین های ناشناخته کوچ کردن. موجودات عجیب و غریب که تا اون روز ندیده بودیم وسط این تله کثافت نشو نما کردن و بزرگ شدن، اما کسی جرأت نمی کرد حرف بزنه و از وضع موجود شکایت کنه، میترسید ضرر کنه. همه منتظر بودن ببینن همسایه به قلدسیش با کودا چیکار میکنه تا اونم همون کارو بکنه، اما هیچکس عقلش به جای قد نمیداد. یه روز که تو خونه تنها نشسته بودم و به وضع موجود فکر می‌کردم، دیدم زنگ در خونمون رو زدن. خیال کردم دوباره برام کود آوردن. رفتم دم در. یه ماموری بود که ورقه احضار منو آورده بود. بهم گفت زیر ورقه رو امضا کن. گفتم چرا؟ گفت بعد 24 ساعت دیگه خودتو به عدلیه معرفی کنی. گفتم مگه چیکار کردم؟ گفت من چه میدونم چیکار کردی؟ خودت بهتر میدونی. امضا کن، زود باش. زیر ورقه رو امضا کردم و کرایه مامور رو دادم و 24 ساعت بعد طبق نشونی که تو ورقه ذکر کرده بودن رفتم. محکمه رسمی بود. یه عده از در و همسایه و آشنا و غریبان به عنوان شاکی و تماشاچی تو لوژ نشسته بودن. نماینده مدعی العموم که خدا نگهدارش باشه یه ادعانامه رو تو 10-12 صفحه بزرگ علیه من قرائت کرد که همش یادم نیست، ولی خلاصش این بود که بنده موجبات خسران و زیان تجار محترم رو فراهم کردم، احتکار رو میون مردم رواج دادم، بازار سیاه کود ایجاد کردم، تو کاری که در صلاحیت من نبوده دخالت کردم، مرتکب نشر اکاذیب شدم، از عنوان‌های مهندسی و دکتری در اقتصاد و فلاحت و فلان سوء استفاده کردم، فضای شهر رو آلوده کردم، باعث کوچ دادن پرنده‌ها از شهر و دیار شدم و خلاصه خیلی حرفای دیگه که عرض کردم یادم نیست. حالا من آدم ساده خجالتی هم وایستادم و گوش می‌کنم، به خیالم این که خطبه مخصوص قبل از رسمیت جلسه است که آقای مدعی العموم داره می‌خونه. چه می‌دونستم که این همه جرم و تقصیر متوجه منه. وقتی قرائت خطبه یا همون ادعانامه نماینده آقای مدعی العموم تموم شد، آقای رئیس خطاب به بنده فرمودن حالا چی میگی؟ گفتم بنده عرضی نکردم قربان، آقای مدعی العموم داشتن حرف میزدن. گفت مگه گوش نمی کردی؟ گفتم چرا؟ گفت اینا همش مربوط به تو بود. گفتم یعنی میفرمایید آقای رئیس این همه جرمی که آقای مدعی العموم پشت هم ردیف کردن بنده مرتکب شدم؟ گفت بله. گفتم یعنی چه؟ غریب گیر آوردی آقای رئیس. گفت چه انگیزه ای سبب شد که تو مردم رو به خریدن کود تشویق کنی؟ گفتم والا بنده لای دست پدرم خندیدم که چنین کاری بکنم. من 2 گونی کود میخواستم که از آقا شبون خریدم. پرسید شبون کیه؟ گفتم همکار کلوخ. گفت پس تو در اجرای این نقشه همدستم داشتی. گفتم حالا خوب شد. همدستم کجا بود آقای رئیس؟ این بلاهایی که شما میگید و به من نسبت بدید کار شبون و کلوخ و رمزون و شنبه و محرم و سفره، نه من. این جماعت شتربون فضای این شهر و دیار آلوده کردن، نه من. اینا پرنده ها رو کوچ دادن، نه من. خروول کردید پالونش رو چسبیدین، منم یکی مثل بقیه. دست آقای رئیس با عصبانیت روی میز رفت و یه پرونده قطور رو باز کرد و یه مش روزنامه و مجله بیرون کشید و جلوی من ریخت و گفت خوب به عکسای این روزنامه ها نگاه کن. گفتم خب نگاه کردم آقای رئیس. گفت این آقایونه که در حال کود خریدن هستن میشناسی؟ گفتم نه خیر، از کجا میشناسم؟ گفت اینا مامورای دولت، رؤسای ادارات، معاونین، شهردارا، بخشدارا و حکمرانا هستن که کنار گونیای کود وایسادن. گفتم خب من چیکار کنم؟ گفت تو باعث شدی که علاوه بر مردم اینا هم فکر کنن دولت مرکزی نظرش اینه و در نتیجه آقایون رو اخفال کردی تا از خزانه دولت کود بخرن و شرح کود خریدنشون رو با هزینه دولت به صورت آگهی در جرایید چاپ کنن. دیدم سنبه آقای رئیس خیلی پرزوره. اگه همین جوری جلو بره انفجار انبار مهمات تفنگدارای آمریکا تو سایگون و غرق شدن کشتی ایالات اسرائیل تو کانال سوئز و ترور پرزیدنت کندی و مردن بیلبرگ صاحب قلب آریه و گم شدن نخست وزیر استرالیا و قتل پاتریس لومونبا رو هم به گردن من میندازن که چرا 2 گونی کود برای این 4 درخت وامونده خریدم. دیدم که هیچ راهی نیست که جرما رو لااقل تا همینجا به گردن بگیرم و گفتم آقای رئیس میدونی جریان چیه؟ گفت نه. گفتم راستش زور من که به شما نمیرسه، زور شما هم که به شعبون و کلوخ و رمزون و شنبه نمیرسه، همون حکم آخری رو صادر کن ببینم چی میشه. گفت پس به گناهت اقرار میکنی؟ گفتم نکنم چیکار کنم آقای رئیس؟ آقای رئیس با عصبانیت همراه با بی‌اعتنایی دستشو تکون داد و به من اشاره کرد که یعنی سر جام بشینم. بعد یه چیزایی به منشی جلسه گفت که من نفهمیدم. دست آخرم یه تعهد از من گرفتن که چون پرونده بازه فعلا از حوزه قضایی خارج نشم، که هر وقت کارم داشتن سر وقت تو جلسه حاضر بشم. خدا خیرشون بده که در حقم ارفاق کردن و پرونده رو نبستن.